اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. رفیز آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری شنبه 14 ماه اکتبر با شما هستم. در این برنامه گزارش های را از افغانستان و سراسر جهان بر شما گرد آورده ایم. در پالوی گزارش هایی که میشنوین، همچنان میشنوین که سران قومی در ولسوالی ناامن بتیکوت ولایت ننگرهار تصمیم گرفتن که بعد از این مخالف های مسلح دولت در مناطق خود جا نمیدن. گزارش است که با تعقیب بخش برنامه ها پیشکش میشه و اما نخست قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد برای افغانستان یا اوچا در گزارش هفته واریخش گفته است که در 9 ماه نخست سال روانی میلادی 258 واقعه را علیه کارمندان دفاتر و فعالیت های ادارات امدادرسان در افغانستان ثبت کرده است. بر بنیان آن گزارش، از میان 32 رویداد در ماه از آن میان 32 رویداد در ماه سپتامبر سال روان ثبت شده است. بر اساس این گزارش، مجموعاً در سال روان 15 کارمند امدادرسانی در جریان وظیفه کشته شده، 13 تن زخمی و 45 تن دیگر ربوده شدند. گزارش اوچا حاکی است که در ماه آگوست 16 رویداد امنیتی علیه امدادرسانان رخ داده که بیشترین رویدادها در ولایات بادغیس و ننگرهار بوده است. رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که پابندی ایران را به توافقنامه هسته‌ای بین‌المللی تایید نخواهد کرد. دونالد ترامپ ایران را به دست داشتن در بی‌ثبات ساختن سوریه، یمن و عراق متهم کرد و از وضع تظاهرات جدید بر سپاه پاسداران ایران خبر داد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران اظهارات دونالد ترامپ علیه حکومت ایران را فحاشی و مشتی از اتهامات واهی خواند و گفت که ایران به توافقنامه هسته‌ای پابند باقی خواهد ماند. در همین حال رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند که کشورهایشان به تعهدات خود به توافقنامه هسته‌ای ایران پابند باقی خواهند ماند. روسیه نیز گفته است که در روابط بین المللی جای برای لفاظی های پرخاشگرایانه وجود ندارد و انجام استفاده از همچون روش ها ناکامی است. در همین حال رئیس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد گفت ایران به تعهدات مندرج خود در توافقنامه هسته‌ای متعهد بوده است. بسیاری از اعضای حزب دموکرات نیز مخالفت خود را با تصمیم آقای ترامپ ابراز کردند، اما اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عرب از این موقف گیری آقای ترامپ حمایت کردند.
امتناع رئیس جمهوری ایالات متحده از تایید پابندی ایران به توافقنامه اتمی یک جنگ تازه لفظی را میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده شعله‌ور ساخته است. اظهارات دونالد ترامپ همچنان بی‌اعتمادی رو به افزایش جهان را در برابر ایالات متحده و احساس ملی‌گرایی در بین ایرانیان را دامن زده است. از جانب دیگر این سخنرانی آقای ترامپ ظاهرا می‌تواند دست تندروان داخل ایران را بیشتر با هم مستحکم سازد. افرادی که از مدت‌ها به این سو بر حفظ مخالفت ایران با ایالات متحده تاکید می‌ورزند. نیروهای نظامی هند و وسیم شاه قمندان ارشد گروه افراطی لشکر طیبه را در نتیجه یک درگیری مسلحانه صبح امروز شنبه در کشمیر کشتند. نظامیان هندی کشته شدن آن فرمانده 23 ساله لشکر طیبه را ضربه بزرگ به آن گروه مستقر در پاکستان خواندند. گفته می شود وسیم شاه که به نام ابو اسامه نیز معروف بود در یک خانه روستایی در منطقه پلوامه در کشمیر تحت اداره هند پنهان بود و افراد غیر نظامی را در آنجا گروگان گرفته بود. مقامات هندی گفتند که آن فرد برجسته لشکر طیبه تر راه اصلی واقعات نارام کننده در کشمیر جنوبی بوده است. زوج آمریکایی کانادایی تازه رها شده از قید اختطاف کنندگان جمعه شب به میدان هوایی تورنتوی کانادا مواصلت کرد. این زن و شوهر و سه فرزندشان حدود 5 سال در قید طالبان مرتبط با شبکه حقانی به سر می بردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
حکومت کانادا در اعلامیه اعلان داشته است که پس از مدت‌ها انتظار از بازگشت آن خانواده خرسند شدند. اما جوشولا بولی در اظهاراتی که در میدان هوایی تورنتو داشت گفت که اعضای شبکه حقانی یک دختر نوزاد او را کشته و به همسرش تجاوز کردند. قبل از رسیدن آن خانواده به کانادا مسئله 4 طفل علنی نشده بود. آقای بولی گفت که یک تن از کودکان آنان از وضعیت صحی خوبی برخوردار نیست. نیروهای پاکستانی روز 4 شنبه پس از کسب معلومات استخباراتی از سوی نظامیان آمریکایی آن زوج آمریکایی کانادایی را با سه فرزندانشان از قید ربایندگان آزاد ساختند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در اثر یک انفجار بم جاسازی شده در یک لاری در موگادیشو پایتخت سومالیا 20 تن کشته و کم از کم 15 نفر دیگر مجروح شده است. یک مقام امنیتی سومالیا گفته است که هدف انفجار ظاهرا یک هتل در کنار یک جاده مزدحم بوده است. انفجار خسارات وسیع مالی را به بار آورده، شیشه های منازل و دکان ها را شکستانده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن انفجار را به عهده نگرفته، اما در گذشته مسئولیت رویدادهای مشابه را گروه الشباب مرتبط با القاعده به عهده گرفته بود. ترکیه بیش از 100 سرباز و 30 واسطه زرهی را به ولایت ادلب سوریه اعزام کرده است. مقامات نظامی ترکی میگویند که نیروهای آنان پوسته‌های نظارتی را در منطقه ایجاد می‌کنند و قرار است سربازان بیشتری در چند روز آینده به شمال شرق سوریه اعزام گردد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه جمعه شب در یک خطابه تلویزیونی گفت که ترکیه با داشتن 911 کیلومتر سرحد با سوریه در خط مقدم تهدید قرار دارد. ترکیه در حال حاضر میزبان حدود 3 میلیون پناهجوی سوری است. انقره از نیروهای دموکراتیک سوریه که در مخالفت با حکومت اسد قرار دارند حمایت می‌کند. تلویزیون دولتی سوریه گفته است که سربازان آن کشور روز شنبه شهرک میادین، پایگاه عمده گروه داعش را پس از چندین هفته درگیری شدید تصرف کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز تصرف شهرک میادین را توسط سربازان حکومتی تایید کرده است. از جانب دیگر، ائتلاف به رهبری ایالات متحده در سوریه میگوید که جنگجویان داعش ارتباط را با گروه رهبریشان کاملا از دست داده و با سلاح سبک و مهمات اندک میجنگند. اوایل هفته نیروهای ائتلاف گزارش دادند که تخمیناً حدود 300 تا 400 جنگجوی داعش در شهر رقه حضور داشته و به گفته یک مقام سوری حدود 100 جنگجو روز جمعه به سربازان حکومتی تسلیم شده اند.
مقام های نظامی میانمار از آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره عملکرد سربازان برمایی در ایالت رخین خبر داده اند، جایی که اردوی آن کشور متهم به جنایت گسترده علیه اقلیت های مسلمان است. مقامات آن کشور گفتند که با به دست آوردن معلومات جامع به گونه رسمی نتایج آن را اعلام خواهند کرد. در میان بحران عمیق بشری در میانمار، منشی عمومی ملل متحد از حکومت برما خواسته است به مسلمانان روهنگیایی اجازه داده شود دوباره به منازلشان برگردند. بیش از 500 هزار مسلمان روهنگیایی به خاطر فرار از خشونت‌ها به بنگلادش پناه بردند. چند خبر دیگر هم از افغانستان. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان 6 ترمینال زمینی در ولایت بلخ می‌سازد. سخنگوی آن وزارت امروز در کنفرانس خبری در شهر مزار شریف گفت که هزینه ساخت هر ترمینال بیش از 3 میلیون دلار خواهد بود. به گفته وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، عواید اداره ترانسپورت در ولایت بلخ در ربع نخست سال جاری 12% افزایش یافته که رقم آن به بیش از 20 میلیون افغانی می‌رسد. و خبر آخرم این که هیئت به نمایندگی از فیفا و فدراسیون فوتبال آسیا به کابل رفته است تا در مورد دخالت بیرونی در امور انتخابات ریاست جمهوری در امور انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان تحقیق کند. امروز این هیئت با رئیس اجرایی افغانستان دکتر عبدالله عبدالله ملاقاتی داشته است. انتظار می رود هیئت که اکنون در کابل است با دو نماینده و کاندیدی که برای ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان نامزد هستند به گونه جداگانه ملاقات بکند. اگر ادعای دخالت بیرونی در امور انتخابات ریاست فدراسیون افغانستان تایید شود و به اثبات برسه، احتمال از این میره تا فعالیت فدراسیون فوتبال افغانستان برای یک مدت به حالت تعلیق در بیاره که در اون صورت تمام رقابت هایی را که فوتبال افغانستان در بیرون از افغانستان انجام میده برای یک مدت نامعلوم به حالت تعلیق در خواهد آمد. تا هنوز نتایج این تحقیقات روشن نیست و انتظار برده میشه که هیئت اعزامی به کابل به زودی تحقیقات خود در مورد آغاز بکنند. میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا شنیده این و حالا هم توجه کنین به گزارش های برنامه خبری. هفته گذشته رئیس جمهور غنی در نشست کابینه به نامزد وزرای جدید کابینه هشدار داد که وارد معامله پولی با نمایندگان مجلس نشن. وکلا در ولسی جرگه امروز به این اظهارات رئیس جمهور واکنش تون نشان داده، گفتند که رئیس جمهور با چنین اظهارات به خانه ملت توهین کرده. شرح بیشتر عبدالحی ورشان با گزارش پیشکش میکنه.
اظهارات هفته گذشته رئیس جمهور غنی که در نشست کابینه به نامزد وزرا هشدار داده است که با وکلا داخل معامله پولی نشوند و هر نامزد وزیری که با نمایندگان مجلس معامله پولی کند از فهرست نامزد وزرای کابینه حذف می شود، عکس العمل شدید مجلس را برانگیخته است و وکلا امروز این اظهارات رئیس جمهور را توهین و کمبینی به خانه ملت تلقی کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس امروز در جمع‌بندی جلسه عمومی گفت که اتهام علیه نمایندگان مردم از آدرس رئیس جمهور حدک حرمت و کمبینی نسبت به خانه ملت است.
این گونه ابراز نظر و اظهار نظر از طرف رئیس جمهور و رئیس قوا با آدرس شورا و نمایندگان منتخب مردم افغانستان این حدک حرمت و کمبینی نسبت به قوا است.
به همین ترتیب همایون معاون نخست مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت که اول در مورد خود و رافیان خود فکر کند.
فساد گستردهی که در ریاست جمهوری در چهار حلقه رئیس جمهور وجود دارد اصلا در سیقوی دیگه وجود ندارد.
سایر نمایندگان مردم در مجلس هم خاموش ننشسته، هر آنچه در چانته داشتند به آدرس ارگ ریاست جمهوری خالی کردند. علی اکبر قاسمی نماینده ولایت غزنی گفت که رئیس جمهور که میخواهد با فساد مبارزه کند اصلا آدرس فساد را گم کرده است و ما باید نشانش بدهیم که ارگ ریاست جمهوری است.
مرکز فساد جناب رئیس در ریاست جمهوری است. وقتی که مونج اصلاح شد دیگر تمام کشور خود به خود اصلاح، باید از مونج آغاز کنه رئیس جمهور. شیشم مردم کار نیست،
جعفر مهدوی عضو دیگر مجلس گفت که مرکز فساد و تعصب و ترویج فاشیسم که وحدت ملی را نشانه گرفته است ارگ است و نمایندگان مردم باید در برابر این توهین رئیس جمهور سکوت نکنند.
رئیس جمهور باید در برابر توهینی که به خانه ملت افغانستان کرده است باید پاسخگو باشد و این موضوع باید از طریق هیئت رئیسه جدی تعقیب شود.
در پاسخ به این عکس العمل مجلس، دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که این اظهارات رئیس جمهور در جواب آن اتهامات هفته گذشته مجلس بوده است، نه توهین به کدام بخشی از ارگان ثلاثه دولت.
سرګندونی او دغه غوڅندنی ولسمشر پارلمان د هغه مخکنی ادعا پر اساس کړید.
این اظهارات رئیس جمهور در پاسخ و عکس العمل به ادعا و اتهامات هفته گذشته برخی اعضای پارلمان می باشد که گفته بودند که حکومت برای کسب رأی اعتماد به نامزد وزرا برای برخی وکلا امتیازات قائل می شود. هدف از توهین به کدام نهاد و ارگان های دولتی نیست. هرچند واکنش و عکس العمل نمایندگان مجلس در برابر اظهارات اخیر رئیس جمهور که به نامزد وزرا از معامله پولی با وکلا هشدار داده است تون می باشد، اما نهایت عوام پسند بوده در دل شهروندان عادی کابل و حتی چند ولایت که بنده تماس تلفنی داشتم سخت چنگ زده است. گمان برده می شود که گویا رئیس جمهور واقعا می خواهد با فساد مبارزه کند و این اقدام به عنوان گام نخست ستودنی است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سران قومی در ولسوالی ناامن بتیکوت در ولایت نگرهار تصمیم گرفتند که از این به بعد مخالفای مسلح دولت در مناطق خود جا نتن. بتیکوت یکی از نامترین مناطق در نگرهار است که بیشتر طالبان مسلح در اونجا مستقر هستند. گفته میشه تا 16 سال گذشته این نخستین بار است که در برابر طالبان مسلح در ولسوالی چنین فیصله قومی صورت میگیره. ضیاءالرحمن اسرت گزارش میده.
بتیکوت نخستین ولسوالی ننگرهار بود که مدت 16 سال قبل طالبان مسلح تحرکاتشان را در سراسر ننگرهار از همین ولسوالی رهبری میکردند. با گذشت 16 سال هنوز سران قومی در آن ولسوالی قادر به مخالفت با تحرکات طالبان مسلح نشدند. اما روز گذشته ده‌ها تن از مویسفیدان و سران قومی بتیکوت در یک دیدار با والی ننگرهار اظهار داشتند که غرض امن نمودن ولسوالیشان با فیصله قومی پرداخته و فیصله نمودن که مخالفان مسلح دولت را در مناطق خود جای نمیدهند. ملک حیات خان یکی از سران قومی در بتیکوت بسد امریکا گفت با وجودی که ولسوالیشان تحت نفوذ طالبان مسلح است ولی اینها می خوان جلو تحرکات یا نان را بگیرند. ملک حیات خان می افزاید انشالله که بالکل کسی جای به مخالفان مسلح دولت نخواهد داد. نتیجه فیصله ما همین است. من همین لحظه هم با یک جلسات در همین مورد می روم و می خواهم که دیگر مخالفان مصالح دولت در اینجا نباشند. اما در همین عملیات ها همه مردم قومی اذیت می شوند. باید جلوگیری از آن شود. ما از دشمن نه حمایت می کنیم و نه با آنها کمک می کنیم. ولی دشمن دشمن است و شناخته می شود. باید بین آنها و غیر نظامیان تفکیک وجود داشته باشد. با گفته ایوای هر فامیلی که از فیصله قومی خلاف ورزی نماید، خانه او با آتش کشیده خواهد شد و جریمه نقدی نیز خواهد پرداخت. در همین حال ملک صدیق یکی دیگری از سران قومی ولسوالی بدیکوت میگوید با وجودی که اقوام فیصله نمودند، ولی بیرون راندن مخالفان مسلح دولت در آن ولسوالی کار دشواری است. تا اکنون بدیکوت 90 درصد با طرف مخالف است. این 10 درصد با دولت است. این یک کاری آسان نیست. این با یک تفاهم قوی و صلح امکان دارد. تا هنوز دولت قادر نیست که چنین یک اقدام بردارد. ولایت اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید گلاب منگل والین ولایت در دیدار با مویسفیدان ولسوالی بدیکوت گفته است که در صورت تطبیق فیصله اقوام پروژه های بازسازی را در آن ولسوالی را اندازی می نماید. سران ولسوالی بدیکوت در دیدار با والی ننگرهار اشکار ساختند که اینها فیصله نمودند که مخالفان مسلح دولت را در ولسوالی خود جای نمی دهند. بعد والی ننگرهار تعهد سپرد در صورتی که فیصله خود را تطبیق کنند و با پروژه های بازسازی و صحت و تعلیم و تربیت زمین سازی صورت گیرد، پروژه ها را به کمک موسسات خارجی به زودی را اندازی می کند. بدیکوت ولسوالی نام ننگرهار است. در امتداد شارای عمومی تورخم جلال آباد موقع دارد. اکثر اوقات عملیات های ویژه قطعات خاصی افغان در برابر طالبان مسلح در همین ولسوالی انجام می شود که بیشتر اوقات نتایج خوبی در پی داشته می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مدعی بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا، توجه کنین به گزارش های از نقاط مختلف جهان. بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور عمده اتحادیه اروپایی، از توافقنامه هسته‌ای با ایران پس از او اعلام حمایت کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت پابندی ایران به مواد توافق هسته‌ای تایید نمی‌کند. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت که تهران این توافقنامه را در چندین مورد نقض کرده. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که با وجود فشارهای واشنگتن، تهران تلاشهای خود را به خاطر بلند بردن ظرفیت دفاعی به شمول برنامه میزایل بالستیکی خود دو برابر افزایش می‌دهد. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که تهران بار دیگر روی توافق هسته‌ای‌اش مذاکره نخواهد کرد. رئیس جمهور ایران همچنان افزوده است که تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر عدم تایید پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای‌اش واشنگتن را در انزوا قرار خواهد داد.
ملت ایران ملتی نیست که با حرف‌های ناروا و سخنان تنفر انگیز بخواهند در برابر یک دیکتاتور سر فرود بیاورند. ملت ایران در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نیاورده و نخواهد آورد.
رئیس جمهور ترامپ با اعلام استراتژی جدیدش در قبال تهران، ایران را تمویل کننده تروریسم و یک کشور پرخاشگر در شرق میانه و جهان عنوان کرد.
امروز من استراتژی خود را به شمول چندین گام بزرگ به خاطر مقابله با اقدامات خصمانه ایران اعلام می کنم تا این اطمینان را حاصل کنیم که ایران هیچگاه نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد.
با وجود آن که دونالد ترامپ خروج امریکا را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام نکرد، اما هشدار داد که اگر توافق جدید به دست نیاید، ایالات متحده از توافقنامه موجود خارج خواهد شد. سخنان آقای ترامپ در کنار ایران، واکنش کشورهای شامل در این توافقنامه را نیز برانگیخته است. حکومت آلمان اظهارات رئیس جمهور ترامپ را خطرناک عنوان کرده است.
رئیس جمهور ایالات متحده یک سخنرانی را ایراد کرد که در آن به کنگره آمریکا نگفت که توافقنامه هسته‌ای ایران باید ادامه داشته باشد. او آن را رد نکرد، اما نگهداری این سند را تایید نیز نکرد. و باور ما این بسیار مشکل و خطرناک است.
اسرائیل کاتز، وزیر استخبارات اسرائیل نیز در پاسخ به این سوال که آیا سخنرانی رئیس جمهور ترامپ باعث درگیری جنگ خواهد شد، چنین گفت.
کاملا، بله. فکر می کنم سخنرانی بسیار مهمی بود. این سخنرانی روی یک توافقنامه بود، اما اظهارات بسیار واضح در مورد آینده را داشت.
ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفته است که تصمیم ایالات متحده توافقنامه هسته‌ای با ایران را توقف نخواهد داد. فرانسه و شرکای اروپایی آن با ادامه تعهدات خیش به این توافقنامه پابند خواهند بود. حکومت بریتانیا موجودیت این توافق را مهم خوانده و گفته است که این سند مانع دسترسی ایران به یک سلاح اتمی شده است.
توافقنامه هسته‌ای با ایران چیزی است که مذاکرات آن یک زمان طولانی را در بر گرفت. بریتانیا یک بخش مهم این روند بود. دو سال است که این توافقنامه عملی شده و توانسته است از دستیابی ایران به یک سلاح اتمی جلوگیری کند. این امر برای ایران و سایر جهان بسیار مهم است.
در این حال نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده نیز گفته است که با باور او ایران در مطابقت با توافقنامه هسته‌ای اش عمل می کند.
عدم تایید رئیس جمهور ترامپ یک اشتباه بزرگ است که امنیت و اعتبار ما را در این وقت حساس با تهدید روبرو می سازد.
جان کری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده که در این توافقنامه نقش عمده داشت، دونالد ترامپ را به ایجاد بحران بین المللی متهم کرد و از کانگرس خواست تا مانع رئیس جمهور ترامپ شوند. اکنون که رئیس جمهور ترامپ بر عدم تایید پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای‌اش تصمیم گرفته است، کانگرس ایالات متحده 60 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم گیرد و ممکن تحریمات اقتصادی رفع شده را دوباره علیه ایران وضع کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه‌های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشم. کوفیانان منشی عمومی پیشین سازمان ملل متحد از میانمار خواست تا زمینه برگشت مهاجران مسلمان روهینگیایی را به خانه‌هایشان تضمین کند، نه به کمپ‌ها. یک گزارش اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگه که حملات علیه مسلمانان روهینگیایی در میانمار به استراتژی اشاره میکند که هدف او ایجاد هراس و ارعاب در میان مردم و جلوگیری از برگشت اونا به سرزمین و خانه هایشان است. شرح بیشتر در گزارش از لیلی ما حبیب عظیمی میشنویم.
کوفی انان که اخیراً رهبری کمیسیون را روی بحران در راخین عهده‌دار شده است، بر روز جمعه در مقر سازمان ملل متحد گفت حکومت میانمار نیاز به ایجاد شرایط دارد که اجازه دهد مهاجرین با عزت و با احساس امنیت و کشورشان بازگردند و برای بازسازی ایالت راخین که در جریان خشونت‌ها تخریب شده کمک نمایند.
این ساده نیست، اما اگر مردم حس امنیت و اعتماد داشته باشند که زندگی آنها بهتر خواهد شد، دوباره به کشور خود برمیگردند و ما در توصیه‌ها اشاره کردیم که نباید آنها را در کمپ‌ها جا داد.
او که در یک نشست غیر رسمی شورای امنیت بر روز جمعه سخنرانی میکرد، علاوه نمود:
در این جلسه روشن شد که همه در مورد آنچه که در کوتاه مدت باید انجام شود موافقند، وان توقف خشونت، کمک های بشر دوستانه برای کسانی که نیاز دارند و در نهایت کمک برای بازگشت داوطلبانه آنان است که میانمار را ترک کرده و در بنگلادش به سر میبرند.
نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل این جلسه را فرصتی برای پیشرفت واقعی روی مسائل میانمار خواند و علاوه کرد:
من باور دارم که ما اکنون فرصتی برای پیشرفت واقعی در مورد همه مسائلی داریم که به نفع همه مردم میانمار باشد.
نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل متحد گفت آنچه که در میانمار میگذرد نوعی از تبعیض و پاکسازی قومی است.
وضعیت میانمار بسیار جدی است. 520 هزار نفر آواره شده و صدها روستا از بین رفته که نقض سیستماتیک حقوق بشر است. این یک نوع پاکسازی قومی است که پیش چشم ما اتفاق می افتد.
مأموریت سازمان ملل متحد در میانمار به درخواست برای نظریات در مورد این جلسه بلافاصله پاسخ نداده است. بیش از 500 هزار روهینگیایی از 25 ماه اکتبر تا کنون از ایالت راخین و بنگلادش زمان فرار کردند که نیروهای امنیتی میانمار که اکثریت بودایی مذهبند حملات ستیزجویانه را علیه اقلیت مسلمان روهینگیایی برای سرکوبی آنان پیش گرفت. گزارش از سوی سازمان ملل متحد بر روز چهارشنبه منتشر شد که بر اساس 65 مصاحبه جداگانه با افراد و گروه ها با مردم روهینگیا در اواسط ماه سپتامبر در حال انجام شده که بیش از 500 هزار نفر از گروه های قومی طی سرکوب خشونت آمیز میانمار و بنگلادش فرار کرده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و در اخیر برنامه خبری امروز توجه کنین به آخرین گزارش که با پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا به پایان میرسه و سر از ساعت 10 شب شما بازپخشی برنامه ها را روی امی امواج مشنوین. ملل متحد هشدار می‌دهد که نزدیک به 4 میلیون نفر در سراسر اوکراین در حالت دشوار به سر می‌برند و برای بقای خود در ماه‌های سرد زمستان پیش رو به کمک‌های بشری نیاز دارند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارشی در این مورد فرستاده که برگردانی دریش از عبدالواجد عادل مشنویم.
اوکراین در چهارمین سال جنگ خانمانسوز قرار دارد، جنگی که به تخمین ملل متحد 10,000 کشته داده و 23,000 دیگر را مجروح ساخته است. در حال حاضر دورنمای برای حل این منازعه که بین حکومت اوکراین و شورشیان به پشتیبانی ماسکو در شرق این کشور جریان دارد به چشم نمی خورد. این نبرد میلیون ها تن را در منطقه محل تلاقی جناح‌های متخاصم در خط تماس برنج و آلام دچار ساخته است. گزارشی را که ملل متحد به نشر سپرده است می رساند در حالی که زمستان نزدیک می شود، نزدیک به 4 میلیون به کمبود مواد غذایی، خدمات صحی، مسکن، آب، تسهیلات حفظ و صحی و محافظت مواجه می باشند. جنس لیرک، سخنگوی دفتر هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد میگوید بسیاری از مردمان نیازمند به کمک ها در مناطق تحت کنترل شورشان در شرق کشور زندگی دارند. در این حال جمعیت های از مردم در تحت کنترل حکومت در سرتاسر کشور نیز نیازمند این کمک ها می باشند. جنس لیرک میگوید
One of the results of this deteriorating crisis is that we now estimate that 1.
یکی از نتایج این بحران رو به ازدیاد این است که حدود 1.2 میلیون در اوکراین در هر دو جناح خط تماس از لحاظ مواد غذایی ناامن باقی مانده‌اند. از این سبب این زمینه نگرانی را فراهم کرده.
لیرک میگوید در حدود 600 هزار از مردم در مناطق تحت کنترل تجزیه طلبان در شرق اوکراین قادر نیستند به حقوق تقاعد خیش که برای بقایشان خیلی ضروری است دسترسی پیدا کنند. او هشدار می‌دهد که ادارات کمک رسان بدون فراهم شدن کمک‌های مالی قادر نخواهند بود تا به میلیون‌ها تن از اوکراینی‌ها در زمستان پیشرو مساعدت کنند. او تذکر می‌دهد که از 200 میلیون دلار درخواست شده از جانب ملل متحد تنها 26% آن تهیه شده است.
دوست عزیز، برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا که به شکل زنده پخش می شد در اینجا به پایان می رسد و شما روی همی امواج بازپخش برنامه ها را می توانید دنبال بکنید. شنونده رادیو آشنا باشید.